بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. یه توضیح اجمالی و مقدماتی عرض کنم. ما دیشب جلسه اول رو برگزار کردیم و قرار شد که در واقع همین مباحثی که در جلد دهم گام به گام با امام اومده که مجموعه مباحث تفسیر امام موسی صدر هست، ما این رو به بحث بگذاریم. عمده بحثایی که در این مجلد منتشر شده قبلا در دو اثر برای زندگی و حدیث سحرگاهان منتشر شده. اینها اونطوری که من از دوستان مؤسسه کسب اطلاع کردم اینجا فقط سه تا متن هست که قبلا منتشر نشده در دیگر آثار، که خب حجم به اصطلاح زیادی نیست. لینک به اصطلاح، حالا برخی از دوستان ممکنه آثار رو داشته باشن و برخی از دوستان هم از طریق نرم افزار پژوهان در واقع این آثار رو خریداری کرده باشن و در اختیارشون باشه، یعنی کتاب برای زندگی و کتاب حدیث سحرگاهان. حالا انشاءالله این مباحث رو از اونجا ملاحظه میکنن. دیشب اون بحث مقدماتی امام موسی صدر درباره تفسیر قرآن رو مرور کردیم با دوستان و به اصطلاح برداشت امام موسی صدر نسبت به قرآن و بخصوص حالا فهمی که ما امروزه میتونیم از قرآن داشته باشیم مورد توجه قرار گرفت. خلاصه بحث دیشب این بود که بر اساس برداشت امام موسی صدر، با توجه به مثال‌هایی هم که ایشون مطرح فرمودن در بحث انفاق، در واقع ما میتونیم امروز خودمون رو مخاطب قرآن قرار بدیم و به تلقی ایشون قرآن کلام خداوند هست و طبیعتاً فهم ما امروزه میتونه مبتنی بر اون چیزی باشه که ما در واقع کسب کردیم، و هر چقدر معرفت ما بیشتر بشه طبیعتاً برداشت ما از قرآن هم بیشتر خواهد بود. حالا بخصوص ایشون بحث انفاق رو مثال زد که این نیست که فقط در آخرت ما به یک ثوابی برسیم، بلکه آثار مهمی در عرصه اجتماعی داره بحث انفاق، هم نسبت به افراد و هم نسبت به دولت وظایفی وجود داره نسبت به فقر در جامعه، و در واقع عدالت در همه عرصه ها باید وجود داشته باشه و موارد استثنایی تقریبا میتونیم بگیم که از طرق دیگری مثل انفاق و اینها باید جبران بشه و سطح زندگی معمولی برای همه شهروندان فراهم بشه. امشب بحث دوم همین جلد دهم رو با هم گفتگو میکنیم. اگر دوستان ما اجازه بفرمایند من کلیت بحث رو ارائه میکنم، بعد در انتها به اصطلاح از صحبت‌های عزیزان گفتگو و استفاده خواهم کرد و طبیعتاً میتونه در واقع پرسش‌های دوستان، نکات دوستان به تکمیل بحث و برداشت از اونچه که امام موسی صدر میگه کمک بکنه. عنوان بحث دوم ایشون قرآن معجزه جاویدان هست یا قرآن معجزه جاودان. ایشون در واقع در ابتدای یک مقدمه‌ای دارن در این بحث که بین روزه و قرآن پیوند برقرار میکنن. شاید اینم به نوعی به اصطلاح از این منظر ارائه شده که این مباحث عمدتاً در ایام ماه مبارک رمضان در واقع مطرح شده. معتقدن در واقع قرآن میتونه کتاب هدایت تلقی بشه و باید کتاب هدایت تلقی بشه که در اون بیان راه روشن هدایت و جدا ساختن حق از باطل مطرح شده. بنابراین بر همین اساس ایشون میاد بحث به اصطلاح صفات و ویژگی های قرآن کریم رو مطرح میکنه. از نظر ایشون خب قرآن معجزه جاودان رسول الله، قرآن معجزه باقی و مستمر در دستان ما هست. این بحث در واقع به نوعی تکمیل شده یا تکمله بحثیه که در ابتدا هم ایشون راجع به تفسیر قرآن مطرح فرمودن. و این که در واقع اصل اسلام از قرآنه و جاودانگی اسلام در واقع به سبب قرآنه که کلام خداوند تلقی میشه. روایاتی هم از پیامبر درباره اهمیت و توجه به قرآن کریم ذکر میکنن، بخصوص روایت پیامبر درباره قرآن که معروف به روایت ثقلین هست که در واقع ما هم به اهل بیت توجه بکنیم و هم به قرآن توجه بکنیم تا به سعادت برسیم و میراث پیامبر در واقع این دو هست. اینها رو امام موسی صدر اشاره میکنن و ادامه میدن با یک پرسشی در باب در واقع تاریخ قرآن و آثار قرآنی، که این پرسش در واقع اینجا مطرح میشه که حالا اساساً خود قرآن چیست، چگونه نازل شد، معناش چیه و چگونه ما میتونیم اونو بفهمیم و وظایف ما در برابر قرآن چیه. در این بحث یا در این گفتار ایشون تقریباً به این بحث میپردازه و خب معتقده که در واقع همه اینها میتونه نگاه تربیتی و نتایج تربیتی داشته باشه. ابتدا بحث خود نزول قرآن و به تعبیر دقیق تر انزال و تنزیل قرآن رو اشاره میکنه. نظر امام موسی صدر درباره نزول قرآن این هستش که قرآن یک بار به اصطلاح یک باره بر پیامبر نازل شده و در مرتبه دوم به تدریج در 23 سال نازل شده. این دو رو با دو تا تعبیر در واقع یا دو تا اصطلاح از همدیگه متمایز میکنه. یک باره رو با واژه انزال ازش یاد میکنه، انا انزلناه فی لیلت القدر، که در سوره قدر هم در واقع این اشاره شده. و بحث دوم رو یا اون نزول تدریجی رو با همین عنوان تنزیل ازش یاد میکنه که به هر حال در طی 23 سال بر پیامبر در واقع این نازل شده. بنابراین اینجا نگاه خودش رو بس نسبت به نزول قرآن طرح کرده و این دوتا دیدگاه رو اشاره میکنه که در واقع این رو هم تأکید میکنه که پیامبر در واقع آیات قرآن رو میدونسته اما خداوند ایشون رو از تعجیل بله صدا نمیاد آقای دکتر.
الو صدا آقای دکتر شریف رو داریم شما؟ مقصد همین لینک بیگ بلو باتن هست روی شاتل دوستان در واقع چیزش کردن ولی اصلش بیگ بلو باتن هست. حتی ما چندین هستش این حوضا چندین چیم بود از طریق کامپیوتر یا موبایل با هر خودمون میتونیم وارد چیم احتمالا این گوشی با.
ما لینک رو که ارسال کردیم برای دوستان در واقع دوستان از طریق لینک میتونن وارد بشن، راه دیگه شاید نباشه، همون لینک رو بیان و از طریق لینک انشاءالله وارد بشن. خب این بخش در واقع نزول قرآن و نظر امام موسی صدر درباره نزول قرآن بود. در این زمینه و در ادامه ایشون همونطوری که در گفتار پیشین هم اشاره کردن معتقدن که حتی یک کلمه هم بر قرآن کریم اضافه نشده، نه یک کلمه کم شده نه یک کلمه اضافه شده. بعد میاد راجع به نحوه حفظ قرآن کریم و جمع آوری قرآن کریم یه مطلبی رو اشاره میکنن که در واقع ایشون تصریح میکنن که صدها نفر از صحابه در واقع اون رو جمع آوری میکردن و حفظ میکردن. بخصوص حالا اشاره میکنه که قرآن در زمان خلیفه اول و سپس در ایام خلیفه دوم و بعد از اون در زمان خلیفه سوم جمع آوری شده و در 4 یا 7 نسخه بدون کم و زیاد و تحریف حتی یک حرف این به همه نقاط جهان اسلام در واقع فرستاده شده. بنابراین معتقده که حتی نباید یک واو رو ما حذف بکنیم یا یک واو رو به قرآن اضافه بکنیم. از این جهت در واقع ایشون بر کلام خداوند بودن قرآن بسیار تاکید داره. اما اون چیزایی که به اصطلاح اشاره میکنن از قرآنی که توسط حضرت علی علیه السلام جمع‌آوری شده، ایشون برخی از این مباحث رو به عنوان اسرائیلیات اشاره میکنه بهش و برخی از اونها رو هم میگه اینا درسته، منتها اینها به نوعی شرح و تفسیر و تاریخ قرآنه. یعنی حضرت در واقع در مقام تفسیر قرآن و مقام در واقع شرح قرآن و تفسیر قرآن اون مباحث رو آوردن و طبیعتاً اونها جزء قرآن به حساب نمیاد و بلکه در واقع اون چه که قرآن تلقی میشه همین چیزیه که الان در اختیار ما هست و موجوده. اونگاه به بحث تحدی اشاره میکنه که پیامبر چرا این رو ما میگیم و چرا در واقع قرآن معجزه باقی پیامبره و چرا در واقع قرآن کلام خداوند هست. اونجا یه بحثی رو در باب تحدی پیامبر با مشرکان درباره قرآن اشاره میکنه که به هر حال قرآن میگه که اگر به اصطلاح شما هم میتونید مثلا یک سوره بیارید، ده سوره بیارید، یک سوره بیارید، از این قبیل مباحث رو ایشون اینجا اشاره میکنه و معتقده که با توجه به فضایی که در زمانه به اصطلاح پیامبر بوده و به خصوص فصاحت و بلاغتی که در اون دوره افراد باش مواجه بودن و جامعه عرب با اون مواجه بوده و به هر حال در اون فضا زیست میکرده، بنابراین فصاحت و بلاغت قرآن یک معجزه تلقی میشده در میان عرب در آن دوره که به این مباحث، یعنی به مباحث فصاحت و بلاغت علاقه داشتن، ولی نتونستن در واقع اینها حتی با آوردن یک سوره پیامبر رو تکذیب بکنن. بنابراین از این جهت در واقع معتقده که قرآن کلام خداوند هست و به نوعی اعجاز در عصر پیامبره، ولی معتقده که این اعجاز پایان ناپذیره و این اعجاز همواره وجود داره و قرآن در واقع این مبارزه طلبی رو همواره مطرح میکنه و در همه دوره ها و زمان ها به هر حال این تحدی وجود داره که نسبت به کلام خداوند اگر کسی مدعی هست که این کلام خداوند نیست، مثل اون رو، نه مثل کامل قرآن رو، حتی بر حد یک سوره اگر مدعی هست بتونه بیاره. پس در باب این که قرآن کلام خداوند هست نه کلام محمد، ایشون به یک قصه تاریخی، داستان تاریخی و تبیین شرایط زمانی به اصطلاح خود حضرت رسول اشاره میکنه که اون حد از فصاحت و بلاغت به هر حال وجود داشته که کسی نتوانسته حتی یک سوره مانند قرآن بیاره. نکته دومی که ایشون در این بحث استدلال میکنه و مطرح میکنه این هستش که برخی از آیات قرآن اینها خبر از غیب میدن و این هم در واقع فرمودن که وجه دوم اعجاز قرآنه. بخصوص حالا اونجا به آیاتی اشاره میکنه، مثلا آیه 2-4 سوره روم که اونجا میفرماید غلبت روم فی ادن الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المؤمنون. ترجمه‌ش هم این هست که رومیان مغلوب شدند در نزدیک این سرزمین و پس از مغلوب شدن بار دیگر غالب خواهند شد در مدت چند سال. فرمان فرمان خداست، چه پیش از پیروزی و چه بعد از آن، در اون روز مؤمنان شاد می‌شوند. خب این در واقع آیه به تعبیر ایشون اشاره و صراحت داره بر این که رومی ها بر قوم فارس به اصطلاح غلبه می کنن، قوم فارس در واقع بر مسیحیان رومی غلبه می کنن و از این حیث در واقع اینها مسلمانان در واقع می تونن خوشحالی بکنن و شاد باشن. منتها خب این جزء اخبار غیبیه قرآن هست که ایشون میگه که ما در واقع اینها رو میتونیم بهش توجه بکنیم. اما قرآن به تعبیر ایشون یک کتاب تاریخی نیست، یک کتاب به اصطلاح علمی نیست، یک کتاب فلسفی و اجتماعی و فرهنگی نیست، بلکه یک کتاب هدایته. در واقع پیامبر از این طریق جامعه خودش رو و انسان زمان خودش رو در واقع متوجه کرده به این امر که به خداوند، شناخت خداوند و تخلق به اخلاق الهی روی بیارن و به هر حال با در بر گرفتن یا در اختیار گرفتن یا کسب ارزش‌های الهی بتونن یک زندگی سالمی رو در واقع داشته باشن. نکته بعدی که ایشون در ادامه همون بحث اخبار غیبی اشاره میکنه، بحث به واقعیت تاریخ مصر و فراعنه هست که در واقع قرآن در واقع به این توجه میده و به تعبیر امام موسی صدر تا 1000 سال قبل از به اصطلاح اعلام این آیات در قرآن و تا 1000 سال بعد از نزول قرآن، بشر هیچ اطلاعی در واقع از اون چه که در مصر و بر فراعنه مصر وجود داشته به هر حال آگاهی نداشته. ایشون به تفصیل اون رو مطرح میکنه و مورد توجه قرار میده. اما همه اینها رو در واقع از این باب مورد توجه میدن که اگرچه در قرآن امور علمی، فلسفی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی وجود داره و ما میتوانیم در واقع اونها رو کشف بکنیم که اینها در واقع ورای تفکر انسان بوده، اما اینها برای اینه که در واقع ما به سمت هدایت در واقع حرکت بکنیم و هدایت بشیم. از این رو هم یعنی در واقع نتیجه‌ای که میگیرن اینه که قرآن یک معجزه جاویدان هست. حالا یک بحث دیگری یا پرسش دیگری رو هم در انتهای در واقع گفتار خودش راجبش صحبت میکنه که خب حالا ما فرض کنیم گفتیم این کلام خدا هست قرآن، اهمیت این که قرآن کلام خداست در چیه؟ اهمیت کلام این که کلام خدا باشه می‌فرمان که این به معنی جاودانگی و خلود اسلام. در واقع ما از این طریق متوجه میشیم که در واقع با یک پدیده جاودانه مواجه هستیم. چون کلام کلام الهی است، در واقع ما با یک پدیده‌ای مواجهیم که این پدیده جاودانه است و همیشگی است و قرآن به تعبیر امام موسی صدر در همه عصرها حضور داره و همه نسلها رو متحول میکنه و حتی تمدنها رو بنیانگذاری میکنه. این از نکات بسیار مهم و شاخص فکر میکنم اندیشه امام موسی صدره که در واقع قرآن رو برای همه عصرها تلقی میکنه و به تعبیر دقیقتر قرآن رو برای زندگی و برای انسان تلقی میکنه. بنابراین معتقده که حتی تحولاتی که در عرصه به هر حال جهانی اتفاق افتاده، در عرصه تمدنی اتفاق افتاده، اینها همه به نوعی به سبب قرآن بوده و به سبب تأثیرات قرآن بوده که تونسته در واقع این رو ایجاد بکنه. من این فرمایششون رو خوبه که برای دوستان بخونم. ایشون میفرمان وقتی قرآن رو تفسیر میکنیم نمیگوییم که تفسیر همان قرآن است. تفسیر چیزی است و قرآن چیز دیگر. تفسیر سخن من است، یعنی من قرآن را میفهمم و تفسیر رو ترجمه میکنم. آنچه تفسیر و ترجمه میکنم سخن من است و کلام خدا نیست. در حالی که قرآن کلام خداست نه سخن محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بدین سبب است که قرآن در همه اعصار حضور دارد و همه نسلها را راهنمایی و تمام قرنها را متحول می‌کند و جمله تمدنها را بنا می‌نهد و همه فرهنگها را تأسیس و هر مشکلی را حل می‌کند و بر هر بزرگ و کوچکی برای همیشه احاطه دارد. چرا؟ چون کلام خداست. قرآن کلام الله هست، خدایی که آفریننده و سازنده موجودات هست. خب این در واقع هم به نوعی خلاصه بحث ایشون تلقی میشه نظر من و همین که در واقع نگاهش رو به سبب اهمیت این که قرآن کلام خداست خیلی خلاصه اینجا مطرح فرمودن. از همین مسیر هم هست یا از همین در واقع نگاه هم هست که ایشون میگه هر مقداری که ما پیشرفت بکنیم باز هم ما به قرآن نیاز داریم و در واقع قرآن میتونه راهنمای ما باشه. ما اتفاقا هر چقدر دانشمون و معرفتمون و پیشرفتمون بیشتر بشه امکان بهره‌مندی ما از قرآن هم افزایش پیدا میکنه و به معنی خاتمه در واقع تلقی نمیشه. هر مقدار که معرفت ما افزون بشه از قرآن چیز جدیدی میفهمیم و در میابیم. همانطور که در صدر اسلام مسلمانان چیزهایی میفهمیدن، ما هم الان ممکنه چیزهایی رو متوجه بشیم و دریابیم که در اون دوره اینها فهم نمی شده. بنابراین قرآن در هر عصر و هر زمانی میتونه راهنمای ما باشه و به تعبیر امام صدر عجایب قرآن پایان ناپذیره. اساساً قرآن چون دریاست و ما در واقع از این منظر وقتی به قرآن رجوع میکنیم و هرچه بیشتر ما در قرآن غور بکنیم و تعمق بکنیم و جستجو بکنیم و تحقیق بکنیم به امر جدیدی دست خواهیم یافت و این در واقع نشان دهنده اینه که قرآن مسیر جاودان اسلام رو داره نشون میده و قرآن راه جاودانگی اسلامه. یک بحثی هم در انتها مطرح میکنه که شاید برای دوستان جالب باشه، نگاه امام صدر، و اون هم بحث درباره حروف مقطعه قرآن هست که در ابتدای برخی از سوره ها ما با این حروف مواجهیم. خب تلقی ها مختلفه، در تفاسیر هم به صورت های مختلفی این مورد توجه قرار گرفته که بالاخره اینا منظور چی از این حروف. خیلی ها شاید معتقد باشن در تفاسیر هم اومده که اینها به نوعی رمز هست و یک به اصطلاح معماهایی وجود داره اینجا و رموزی هست که ما در واقع به اینها نمیتونیم دست پیدا بکنیم، ولی ایشون معتقده که من اعتقاد ندارم که اینها رمز باشه و حساب ابجد و غیره باشه یا اسراری باشه و ابهامی وجود نداره. ایشون معتقده که اینها همه در واقع از همون تحدی برمیخیزه، در واقع به این معنا که قرآن داره میگه که این کلام خداوند از همین حروف تشکیل شده. اگر کسی معتقده که این حروف در واقع کلام خدا نیست یا این قرآن کلام خدا نیست، با همین حروف بیاد و به اصطلاح سوره‌ای بیاره و آیه‌ای بیاره و بگه که به هر حال باطل بکنه در واقع این نگاه رو و این چیزی که به عنوان قرآن اومده. ایشون میفرمان که همگی اینها تعبیراتی از همین حروف الف باست، یعنی قرآن میخواد بگه که این کلام از همین الف و لام و جیم و دال و اینها تشکیل شده و بنابراین چیز پیچیده نیست. فرمودن که پیامبر میخواد بگه که ای جماعت من حروفی از جای دیگری نیاوردم، الف و لام و جیم و دال و خا حروفی است که در اختیار شماست و من استفاده کردم و قرآن را که اجازه است آوردم. خب یک تحلیلی هم ایشون داره، میفرمایند که چرا در واقع من اینطوری نگاه میکنم، میگم اینا حروف در واقع اسرارآمیزی نیستن، برای این که در زمان به اصطلاح نزول قرآن و در دوره‌ای که مسلمانان با این معجزه در واقع مواجهه داشتن، کسی نسبت به این حروف که در ابتدای برخی از سوره های قرآن اومده سوالی و گپی و گفتگوی نداشته و در حال این نشون میده که عرب های صدر اسلام در برابر این حروف تعجب نمی کردن و پیامبر رو متهم نمی کردن که پیامبر داره با تلسم و اینها معما سخن میگه و ایشون حتی صراحتا ذکر میکنن که در تاریخ نزول و هیچ کس حتی یک نفر هم نپرسیده که ای پیامبر مثلا منظورت از این کلمات چیه. ولی بعدها که پیچیدگی های زندگی و ورود فرهنگ ملل مختلف در واقع به فرهنگ جامعه اسلامی و مسلمانان وارد شده و تحولات زمانی در واقع ایجاد زبانی به اصطلاح بست و گسترش پیدا کرده، مردم میگه که از این معنا دور شدن. لذا تفسیرهای مختلف و فراوان و متناقضی در واقع در این زمینه بیان میشه که خب اینها نشون دهنده اون واقعیت ماجرا نیست و بنابراین ایشون معتقده که این حروف مقطعه حروف معمولی سوره هایی که به هر حال کلماتی که قرآن از اونها شکل گرفته. این مروری بود بر اون چه که در واقع ایشون در گفتار دوم از جلد دهم راجع به تفسیر مطرح فرمودن. خلاصه در واقع خود اهتمام به ویژگی های قرآن بود در ابتدا، که قرآن در واقع معجزه باقی و مستمری در دستان ما، قرآن راه رسیدن به پیامبر و اسلام و خداست، قرآن راهنمای رسیدن به رسالت خداست، قرآن از این حیث در واقع می‌فرمایند که سبب جاودانگی اسلامه و بنابراین مهمترین متنیه که ما در اختیار داریم. حتما دوستان استحضار دارن از این حیث ایشون داره تأکید میکنه که این متن کلام خداست، برای اینکه سایر ادیان در واقع متونی که وجود داره اینها متون در واقع کلام خداوند نیست، بلکه تفسیر دیگران هست از کلام خدا. بنابراین از این حیث به بحث جاودانگی قرآن و کلام خدا اشاره میکنه. در ادامه هم بحث نزول رو مطرح فرمودن و بحث جمع‌آوری قرآن رو ذکر کردن و دلایل این که در واقع چرا قرآن کلام خداوند هست، و در نهایت بحث حروف مقطعه رو و در واقع این که فهم ما هر چقدر عمیق‌تر بشه ما بهره بیشتری از قرآن می‌بریم. یه نکته مهمی اینجا ایشون اشاره می‌کنه که شاید مورد غفلت خیلی ها قرار بگیره و اون ارتباط و رابطه قرآن و تمدنه. ایشون خیلی صریح اشاره میکنن که اساساً تمدنها رو هم قرآن بنا نهاده. البته اینجا فقط یک اشاره هست، ولی در دیگر مباحث امام مستصد در واقع ما به صورت مفصلتری این بحث رو داریم و من خودم هم بعد در بحث نظریه تمدنی امام مستصد چند بحث رو اونجا ذکر کردم که حالا اینجا الان فرصت نیست که به اونها بپردازم، از جمله خود قرآن و رابطش با تمدن، که اینجا امام اشاره میکنه که اصلا تمدنها رو قرآن بنا میگذاره. یکی هم رابطه دین و تمدن هست که اون هم بحث مهمیه و ایشون اونجا مباحث بسیار مهمی مطرح فرمودن و قابلیت استفاده خیلی خوبی برای امروزه ما داره که ما راجع به بحث تمدن هم داریم صحبت میکنیم. یه نکته رو هم در پایان اشاره بکنم، بعد از فرمایشات دوستان و نکات و سوالات دوستان استفاده میکنم، و اون این که وقتی ما میگیم امام مستصد به بحث تمدن اشاره کردن، حداقلش اینه که تا 43 سال قبل ایشون فرمایشاتشون راجع به تمدن بوده، یعنی از تا سال 57 تا شهریور 57 در واقع ایشون مطالبی که در حدود 20 سال در لبنان ارائه فرمودن راجع به تمدنه. یعنی امروز نیست امام مستصد در حضور نداره و ما در واقع از فرمایشاتشون بی بهره هستیم. ایشون در حداقل 40-50 سال گذشته، 60 سال گذشته راجع به تمدن صحبت کرده و راجع به این که ما در واقع نیاز داریم که به سمت یک تمدن حرکت بکنیم و تمدن موجود رو ایشون نقد میکشه و مورد نقادی قرار میده. بنابراین بحث لوکسی تلقی نمیشه تمدن. ما در واقع به این نکته حتما باید توجه داشته باشیم. امام مستصد یک فرد به نظر من راهبردیه و نگاهش هم راهبردیه، بنابراین بحثایی که داره مطرح میکنه هم از یک نگاه راهبردی داره منشعب میشه. بنابراین به مهمترین بحثی که در واقع توجه کرده همین بحث به نظرم تمدن هست، که حالا در جلسات آینده و گفتارهای بعدی هم که ایشون مطرح میفرمان ما به این بحث ها بیشتر اشاره میکنیم. گفتار بعدی آیه بسم الله الرحمن الرحیمه که ما میگذاریم برای انشالله جلسه آینده گفتار راجع به بسم الله الرحمن الرحیم در دو تا اثر حدیث سحرگاهان و برای زندگی نیامده. من به همین مقدار اکتفا میکنم، اگر دوستان نکاتی داشته باشن استفاده میکنیم. در ضمنی که من داشتم صحبت میکردم، دوستانی که دیشب به ما ملحق شده بودن و ما در گفتگو از این بحث از فرمایشاتشون استفاده کردیم، نتونستن وارد این به اصطلاح فضا بشن. انشالله طوری چیز میکنیم که ما هر شب در همین فضا با هم بحث و گفتگو بکنیم و اون دوستان هم انشالله فردا شب به ما ملحق بشن، صوت این جلسه رو در اختیارشون حتما قرار میدیم. استفاده میکنم از فرمایشات عزیزان.